الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أسمعين قراردادهایی که بانک با صاحب سرمایه میگذاره معمولا از همان اول مثلا صاحبان سپرده ها فرض کنید 15% سرمایه را بانک معین میکنه برای صاحب سرمایه و بعد وام هم میده مثلا به اشخاص و از اونها 20% مطالبه میکنه. و وقت این 20% که مطالبه میکنه مثلا 15% را میده به صاحب سرمایه، 5% هم خود بانک برمیداره. اون تاجری هم که وام میدن و قرض میدن میگن اون تاجر هم با تجارت خودش قاعدتاً 30% 25% سود میبره، پس برای تاجر هم میمونه 5% 10% برای تاجر میمونه، 15% برای ما میدیم به آقای صاحب سرمایه، 5% هم برای بانک میمانه. مجموعا مثلا میگن این سرمایه ما که بانک هستیم و خبرای بانک بررسی کرده هم تجارت تاجر مثلا 30% سود داره و چون تاجر از بانک پول گرفته، حالا پول این ما صاحب سرمایه هم نفعی صاحب سرمایه میبره هم نفعی تاجر و عامل میبره و هم نفعی هم بانک میبره. خب با این کیفیت مشکلی دیگه پیش نمیاد. از نظر ضرر کسی ضرر نمیکنه، صاحب سرمایه ضرر نمی کنه بلکه سود می بره، 15% سود می بره. تاجر هم 30% نصیبش می شه که در این نصیب تاجر 15%ش به مالک می ده، 5% هم بانک می گره، 10% هم برای آقای تاجر می مانه. مثلا فضلای محترم، این کیفیت مثلا فرض کنید بانک به افرادی که پول میده حساب میکنه که در کجا میخوان سرمایه گذاری کنن و کجا فعالیت کنن، به قول خودش میسنج فعالیت تاجر را و بر آن اساس این قرارداد را منعقد میکنه. خب پر واضح هست که به طبع اولیه اکثر اینها خب رواست، پر صاحب سرمایه را میگه ما 15% به تو سود میدیم، روایه. از اون آقای تاجرم میگه باید به ما 20% بدی، اینم که رواست. راه حل هایی که ذکر شده بود عبارت بود، اولین راه حل مضاربه بود که در جلسات قبل بحث مضاربه را به عرضتون رسوندیم. یعنی بانک وکالت میگره از صاحب سرمایه که آقای صاحب سرمایه شما مرا وکیل کن تا پول تو را در فعالیت های تجاری به کار بیندازیم. با عقد مضاربه یا عقد جعاله پول تو را به کار بندازیم هم تو نفع ببری هم اقتصاد کشور فعال بشه، هم ما بانک هم که واسطه هستیم سود عائلمون بشه. خب اصل مضاربه بلا اشکال عقد صحیحیه. و با این کیفیت مثلا بعد از اینکه خبرای بانک هم تشخیص دادن معاملات آقای تاجر بجاس و معقوله، میان با او عقد مضاربه میبندند و به این کیفیت میتوانه این سود حلال بشه. خب منتها چهار اشکال در اینجا بود که این اشکالات رو در درس‌های قبل به عرضتون رسوندیم. اولین اشکال این بود که روز اول بانک به صاحب سرمایه میگه من 15% سود سرمایه شما رو میدم، در صورتی که در مضاربه اون چه که عائد میشود در در عمل عامل و سودی که از عمل عامل به دست میاد اون سود باید تقسیم بشه بین صاحب سرمایه و بین عامل. اینجا بانک از همون اول به صاحب سرمایه میگه من 15% سپرده تو را به تو سود میدم، پس دخلی به عمل عامل نداره. درست آقایون؟ خب در مضاربه اون چه که سود حاصل می شود بین صاحب سرمایه و عامل تقسیم میشه، در صورتی که بانک از همون اول واسم بدون رجوع به عامل میگه من به توی سرمایه دار 15% سود میدم. از این طرف هم از بیچاره عامل هم میگه باید 20% از پولی که ما به تو میدیم وام و مصورت وام میدیم تو باید به ما بپردازی. پس اصلا سودی در کار نیست که تقسیم بشه بین عامل و صاحب سرمایه، در صورتی که مضاربه سود باید تقسیم بشه بین هما، یعنی بین العامل و بین تاجر. خب این اشکال اولی بود که در مضاربه هست. خب اینجا آقای خویی و دیگران میگن مانعی نداره بعد از اینکه مسلم است که سود، دقت کنید آقایان، بعد از اینکه مسلم است که در معاملات تاجر سود حاصل میشه، بانک چون خبرایی داره بررسی میکنن، خبرا بر اساس بررسی خبرا میدانن معامله تاجر دارای سوده و این سود یک بخشش نصیب صاحب سرمایه میشه، بانک میاد در اینجا تضمین میکنه که اون سود آقای صاحب سرمایه را تدریجا بهش بپردازه. مانعی نداره، یه شخص ثالثی پیدا میشه و میگه آقا من سود شما را به جای اینکه دفعتا به شما بدهن من تدریجا به شما میدم، فبرزا بانگم میگه علل حساب ما به جناب عالی علل حساب 15% میدیم، آخر سالم حساب میکنیم اگر سود شما بیشتر بود تتمه سودم به شما میدیم. پس میتوانیم بگیم که درست است قرارداد بازگشتش به یک با یک دوران بازگشتش به تقسیم همون سود بین عامل و صاحب سرمایه است، منتها در این وسط بانک نقش واسطه و تضمین پول سود صاحب سرمایه را میکنه و تدریجاً با صاحب سرمایه قرار میگذاره که سود تو را من تدریجاً ماهانه بهت بپردازم. نه ماهیت بانک میگه من واسطه میشم پول توی صاحب سرمایه را به تاجر میدم که تجارت کنه، بررسی هم میکنم کار تاجرم کار سوده 30% نصیب تاجر در معامله میشه، مطمئن من سودی که به نصیب شما منا حسب بشه تدریجا هر ماه به شما میدم، آخر سالم حساب میکنم. اگر شما بازم طلبگار بودید تتمبر میدم برای دو الان در بانگا سودی که میگن عدل حساب میدم. خب این یک اشکال، این اشکال اول فضلا قابل دفع بود به همونطوری که به عرض رسوندیم. عرض کنم حضورتون که اشکال دومی که در اینجا هست اینه که عامل از جانب صاحب سرمایه معامله نمی کنه. یک اشکال دومی که کردن میگن این استش که عامل در مضاربه، چون با پول صاحب سرمایه کار میکنه، هر معامله‌ای که میکنه به عنوان نائب صاحب سرمایه معامله میکنه. همونطوری که همتون میدونید مثلا صاحب سرمایه میگه آقا شما با پول من فقط باید عرض کنی که بری فلان بلد ابریشم بخری، اینم وظیفه داره، اگر برخلاف نظر صاحب سرمایه عمل کرد مضاربه درست نیست، واجب بر عامل طبق نظر صاحب سرمایه بره همون دستوری که صاحب سرمایه داده عمل کنه. لذا ناگزیر که ان آقای عامل اون چی که انجام میده دستور صاحب سرمایه را انجام میده و نائب از صاحب سرمایه میشه در خرید مثلا ابریشم و فروش، در صورتی که در کار بانک این نیست. بانک به آقای تاجر 100 میلیون تومان مثلا وام میده از پولهایی که در بانک وجود داره و آقای عامل و تاجر هم اصلا ککش نمیگذه، میره هر چی که دلش میخواد خودش میخره و مثلا سودی میخواد ببره، نه به عنوان نائب از صاحب سرمایه. این هم اشکال دو، این اشکال قابل جوابه. گفتن نه همچی قیدی نیست که حتما آقای عامل باید معاملاتش را به عنوان نیابت از صاحب سرمایه انجام بده، بلکه اگر عامل ولو غافلا بتوانه معامله کنه با پول و بین پول سرمایه را بین خودش سود را تقسیم کنه نتیجه حاصله. این که حتما در معاملات باید به عنوان نیابت از صاحب سرمایه انجام بده این شرط نیست، بلکه این یک امر ارتکازیه، نه اینکه قید در مضاربه باشه. پس این اشکال هم قابل جوابه. بله اون درسته، اون اگر چیز دیگه خرید، چیز دیگری اگر خرید، اون وقتی که این مضاربه درست نیست، این کار عامل مزیون میشه، مسئولم میشه، ضررم بر خود عامله، اون شکی نیست. اما اگر که دستش را صاحب سرمایه باز کرد گذاشت، گفت هر چی را که تو مصلحت میدانی مانعی نداره. اشکال سومی که در مقام کردن اینه، گفتن به این که عرض کنم که آقای جیل آقای در مضاربه باید فقط کار تجارت کنه عامل، ولی اگر بناشه که کارهای دیگری مثل کشاورزی یا شهر بافی و امثال زادک انجام بده و به عبارت دیگر کار تولیدی انجام بده، این جائز نیست و این داخل در مضاربه نیست، زیرا معنای مضاربه و قرار داد در مضاربه اینه که بیاد آقای عامل با پول صاحب کار عمل تجارت و کسب و کار انجام بده، نه اینکه بیاد کار تولیدی کنه. حالا اگر آمد و افکار تولیدی انجام داد، در خلاف بلو قرار نگذاشه. بلو صاحب سرمایه گفته من به عنوان مضاربه ببینم. خود معنی مضاربه یعنی کار کردن در تجارت. حالا اگر عامل آمد کار تولیدی انجام داد، اینجا چیکار کنین؟ درست نیست؟ آقای سیستانی میگه بیان که خیلی خوب، حالا کار تولیدی را ولی اینکه بیاد از این قبیل کنه، مثلا بگیری بسته بندی کنه، در بسته های زیبایی انجام بده امثال زالک، این هم باز میشود بگیم که به صورت کار تجاریه. اما حالا عرض میکنم که یک راه دیگری درست کردن اینم برای جواب از این اشکال، و اون اینه که ممکنه بگیم کار تولیدی را به این صورت. اولا آقای خویی امثال زالک همچه قیدی تقنیم میکنه که حتما باید عامل در فقط تجارت کار کنه. اگر بنا شد که با هم توافق کردن با صاحب سرمایه، این از قبیل قید درهم و دیناره که در زمان سابق سرمایه درهم و دینار بود، اما الان همه متفقند که با پولهای نقد رایج هم می شود مضاربه کرد. شاید این قیدم که تجارت کنه به خاطر این بودی که این یه امر مغروسی در اون ازمنه بوده که معمولا با پول تجارت میکردن، و الا معلوم نیست که منحصر باشه تزن خود از مفهوم مضاربه یا مشروعیت مضاربه منحصر باشه به کار تولیدی، به کار تجاری و به کار تولیدی. بسیار خوب، بهتر، دلیل خاصی هم وجود نداره. به علاوه حالا یک راه حلی هم بعضی از فضلانشون دادن، و اون این استش که ممکنه که همین جا این آقایی که عامله و پول گرفته، صاحب سرمایه به او به سبری های دنبان جعاله به او قرار بده، نه به صورت مضاربه. بگه که آقای عزیز، بنده به جناب عالی پس کنید 10 میلیون تومان پول میدم که شما از کنید که ابریشم بخرید و بعد او را مبدل به نخ کنید، تولیدی کار نخی انجام بدید. من بر ذمه میگیرم برای اینکه اشکالم نشه، تو اگر این کار را انجام دادی و بعد نخ فروختیم 5 میلیون تومان سود کرد، از اون سودی که حاصل میشه به وسیله عمل تولیدی تو نصف مال تو باشه، نصف مال من. پس بنابراین بگیم که به صورت جعاله انجام بده تا اون اشکالم برداشته بشه. یعنی صاحب سرمایه 10 میلیون تومان میده به آقای مازایم شنگ عامل، میگه آقا این 10 میلیون تومان رو شما نخ بخر و ابریشم بخر و ابریشم رو مبدل به نخ کن. اون وقت نخی که فروختی، سود حاصل از نخ نصف مال تو نصف مال من. یعنی من تعهد میکنم، من مثل جعاله میگه اگر از کنم که از نخ شما سود حاصل شد، مثل من رد عبدی فلهو در همه، اگر از نخ سود حاصل شد نصف سود بر عهده من که به شما بدم. خب این اگر باشه از این راه هم قابل حله، پس این اشکالم قابل جواب هست. خب حالا این دیگه از حالا میدنیم درست، اگرم بعد از اون اشکال رو قبول کنیم که مضارب اتصاف شده، میگیم به این راه دیگران راه حل. یا مثلا اینم بولش بازگشتش به تجارت. اشکال چهارم هم مسئله شرط و زمان بود که همه شما میدونید که معمولا صاحب سرمایه ها میل دارن که مالشون از دست نره، عادتا شرط و زمان میکنن. گفتیم شرط و زمان اگر به صورت شرط و نتیجه باشه خب من اشکالاتی که هست، بعضی گفتن این مخالفه با مقتضای عقد و باطل مثل علامه و دیگران، بعضی گفتن مثل سید مخالفه با مقتضای اطلاق عقد، بعضی هم گفتن به این که مثلا نه این شرط مشروع نیست، مخالف کتاب و سنت، زیرا شخص عامل مؤتمنه و تو او را اگر تضمینش بکنی بر خلاف ان لیس علی الامین الا الیمین. حالا به اثر بعضی ها گفتن پس این شرط و زمان یا مخالف کتاب و سنت یا مخالف با مقتضای عقد مضاربه، از این جهت باطله. آیا این راه حلی داره یا نه؟ مرحوم سعی حال قشنگ نشون داده، گفته میتونه یه کار بکنه، بگه آقای تاجر من به جناب عالی 100 میلیون تومان 50 میلیون تومان میدم که با این شما تجارت بکنی. درست، شما هم برای تجارت بکن، اما اگر مال تلف شد شما بیا و به من در ضمن عقد مضاربه شرط هدیه میکنه. میگه آقا من ضاربت تو که این 50 میلیون تومان رو دادم، با تو عقد مضاربه میبندم، ضمن شرط میکنم که اگر اصل مال تلف شد شما به من 50 میلیون تومان هدیه بدی. شرط الفعل میکنه، نه شرط و زمان که شرط و نتیجه است تا باطل باشه. گفتن با شرط الفعل دیگه اشکال برداشته میشه. خب پس بنابراین ما میتوانیم با عقد مضاربه راه حل در سود تأمین کنیم برای صاحب سرمایه و بگیم سودی که صاحب سرمایه میگیره مشروعه. مدیک اون میشه شرط نتیجه، زمان به توی که برای مدیده باشه زمان باشه دیگه. بله، به محضور از من میشود که حال تا به اینجا پس ممکنه مسئله حل بشه. حالا دو مطلب مهم باقیست که انشاءالله در این چند بحث باید عرض کنم. مطلب اول اینه که آیا بانک ها واقعا عمل میکنن؟ واقعا همین عقد مضاربه ای که به قول خودشون هست براستی عمل میکنن به این عقد یا نه؟ فقط یک کاغذ رو میگن امضا بکن، نه خود اون کارمند بانک میفهمه چیه قضیه، نه این آقایی که پول اونجا میگه کاری با این حرفا داره. اینجا سه صورت فرض میشه. صورت اول اونجاست که فرض کنیم یقین دارن طرفین به این که بانک عمل میکنه، هم بانک متعهده که عمل کنه بر طبق قانون مضاربه و هم صاحب سرمایه هم علم داره. دقت کنیم پس آقای مواسی انشاءالله بی نتیجه نمانه. صاحب سرمایه هم علم داره به این که بله پولی که میده طبق عقود شرعی بانک عمل میکنه. و اگر این باشه که حل دیگه، اون وقت اون اشکالات چهارگانه هم که برطرف شد دیگه. بله قایون، اون اشکالاتی که در سفر ها بود اون اشکالاتو که برداشتیم آمدیم که ضمناً بانک وفا میکنه و براستی عقد مضاربه با عامل میبنده و بر اساس اون عقد سود حاصل میشه و این سود هم بینی و بینکه به همون تقریبی که عرض رسید. درست. فرض دوم اینه که اگر شک داره که آیا بانک عمل میکنه و یا اینکه به عقود شرعی عمل نمیکنه، اینجا فضلا دقت کنیم، اینجا فضلا تارتن بانک واسطه است با شخص تاجر و او وکیل از طرف من سرمایه گذاره و با تاجر میخواد به اصطلاح به عنوان وکالت معامله بکنه. اخرى و من شک دارم که آیا کرده یا نه، اخرى نه، عامل خود بانک، نه اینکه عامل شخص سالس باشه و بانک واسطه باشه. اما در مورد اول، مورد اول که معمولا همینطوره، بانک ها الان خودشون را به عنوان وکیل شما معرفی میکنن، میگن آقا ما وکیلیم از طرف صاحب سرمایه که سرمایه بانک شما را به تاجر بدیم تا او کاسبی بکنه و تجارت کنه و سود بینکم و بین تاجر باشه. اگر شک داشته باشیم میریم به بانک میگیم، میگه بله آقا ما همونطور که عرض کردیم به شما، ما پول شما را در مضاربه مصرف میکنیم. آیا در اینجا قول وکیل قابل قبوله یا خیر؟ برخی گفتند بله، بالاخره مسلمانه و قرار کنم از این که واسطه یک انسان مسلمانیه و شما هم به عنوان وکیل معتمد شماست، بلی به خود که چون معتمده و اون دارم اعلام میکنه که ما طبق سود قرار داد شرعی معامله کردیم، قابل قبوله و قول وکیل حجته. آقای سیستانی میگه نه، وکیل که قولش حجته بر اساس وثاقت به وکیله، اما اگر وکیل موثق نباشه نمیتونیم تعبدن بگیم قولش قابل قبوله. برای دیگران گفتن نه، بالاخره وکیل به ما هو وکیلون قولش حجته. خب اگر اینطور قائل شدیم که بانک وکیل صاحب سرمایه و حالا صاحب سرمایه از کنم حضورتون که و این چی وکیل شما به شما اعلام میکنه که ما عقد شرعی بستیم، بنابراین حجت میشه و دیگه شما خیالت راحت میشه که سودی که حاصل شده از راه عقد شرعیه به خاطر اعتبار قول وکیل و حجیت قول وکیل. اما حالا اگر چون من ملک شیئن ملک الاقرار به، وکیل مالک شیئن، بانک مالک شده یعنی حق تصرف در مال شما پیدا کرده به خاطر سپرده شما به بانک، چون بانک حق این را پیدا کرده پس ملک این تصرف را و من ملک شیئن ملک الاقرار به. از اگر اقرار کرد که آقا من پول شما را در عقد شرعی به کار گرفتم باید قبول کنی. ولی اگر گفتیم که نه به قول وکیل که اعماد میشه، برای چون عادتا مردم خل نیستن هر کسی را وکیل کنن، افرادی را به وکالت انتخاب میکنن که وثوق به اونها داشته باشن، بر اساس وثوق و اعتماد به وکیل میگیم قول وکیل حجته. خب بنابراین شخصی که اما بانگی که نمیدین راست میگن یا دروغ میگن و اینها آدم های اینطور نیستن که وثوق بهشون داشته باشیم ولو وکیل کردیم، بنابراین اگر به ما گفتن که ما عمل کردیم و عقد شرعی بستیم، در این صورت قابل قبول ممکنه نباشه، بگی نه. راه دومی گفتن، گفتن او بالاخره ذریت هست یا نه، فعلا ما سرمایه را در اختیار بانک قرار داریم پس بانک ذریته. حالا که ذریته گفتن قول ذریت حجته، همین نیست؟ ما از بازاری که جنس میخریم یا از این از سرز دست فروش و تیخی آبونا جنس میخریم فقط بر اساس اینکه ذریتن دیگه، پس خود ید که انه به منزله اماره بر حق تصرفه. از این باب جلو بیاییم بگیم به این که خب پس بنابراین بانک چون ذریت بر مال تحت یدش هست، حالا اگر میگیم من این مال را دادم به وجه شرعی مضاربه، بگیم آقا قول ذلیت حجت و بر این اعتبار، بر این اساس اعتبار کنیم. این خوبه، این راه هم خوبه، اما در بانک های خصوصی قابل قبوله. در بانک خصوصی صاحبان بانک ذلیتند بر مال شما و مال شما در دست اونها به صورت امانی هست و ذلیتند و قبوله. اما در بانک های دولتی که گفتند دولت مالک نیست، ید او ید به اساسی نیست، زیرا کسی او را اونجا منصوب نکرده شرعن، بنابراین اونجا باز مشکل میشه که خب حالا این آقای بانک های دولتی یدشون ید به اصطلاح شرعی به اون صورت نیست، زیرا مال ها مال مجهول المالکه و اموال مجهول المالک امرش در ید شارع مقدس در حاکم شرعه، نه در ید این آقایی که در بانک. و اینجا باز کار مشکل میشه که بنابر افرادی که بانک را و منگاه دولتی را میگن مال مجهول المالکه، اقرار ذلیتی که عبارت از بانک یه مقدار مشکل میشه و قابل قبول نمیشه. لذا بعضی از فضلا دیدن میگن که مثل آقای سیستانی که بانگای دولتی را بانگ اصطلاح مشهول مالک میدانن، اینا میگن به این که اون سودی که حاصل میشه فقط از باب این که حاکم شهر اجازه میده شما میتونه بگیری، نه از باب این که دولیت برش اعتبار داشته باشه. بله اول قرار میدیم برای که به هر علتی من این پول رو گذاشتم، چون بانک جای مرفض محفوظیه ها، پس حالا یه قرارداد میبندیم، اما همه بندیم و شما که همین بانک رو میدیم مطمئنم که بانک عمل میکنه. خب پس بنابراین اجازه بفرمایید، ما شک داریم که آیا بانک عمل میکنه به قرارداد عقد مضاربه یا نه. چه راهی داریم برای اینکه داشت چی کنیم این را؟ چه راهی داریم که این شک که برش داریم؟ چی؟ یه راهی بهید درست بکنیم که یا بر اساس اینکه بگیم آقای این آقای بانک وکیل و قول وکیل معتبره، یا اگر این را نفذ بیفتیم بگیم چون ذلیت فعلا بر این یاد گرفته قول ذلیت تحت یدش معتبره، به یک جهتی باید درستش بکنیم. چرا بانک خصوصی رو ما ذلیت کردیم؟ بانک خصوصی رو ذلیت کردیم خب بله، نه دیگه شک ندارن دیگه، یعنی بعد شرعاً باور قبوله، میگیم بانک خصوصی ذلیته و ذلیت داره اعتراف میکنه، ما هم اعترافش قبول میکنیم ذلیت را. خب آقا میزنم شک دارم گذاشتم به امیدی که عمل کنه، بعدم خودش بگه عمل کردم، بحثم در این یاست. اینجای انه بنده خودم شخصا مکرر صاحب بانگا سوال میکنم، میگن بله آقا ما 100% عمل میکنیم. چرا؟ چرا نکنم وقتی شک لااقل از این که بانگ مورد اعتماده آقا بانک در این که مخزن خوبی است که ما شک نداریم که حالا یکی یکی بریم برو، اما اینکه اصلا چرا که بانک پول رو میگذارم این صد جهت داره. این جهتش ما میشین که همه ما میدیم که خانه ما خطرناکه، میگیم بانک بگذاری که مرکز از کنان قویه و پولیس غیر زاله که محفوظ پول ما 100%. خب حالا میرم اونجا، حالا که گذاشتیم اونجا صحبت اینه که ها گذاشتیم و پول را در بانک سپردن با بانک گذاشتیم، بانک هم میگه آقا من سفاده شما رو بناست که مزاربه باشه انجام بدن. خب بدیعه نیستی که فرض کردیم که الان دادیم به بانک، بانک هم بناست که با پول ما مزاربه بکنه. بحث ما در اینجاست که آیا مزاربه اگر ما شک کردیم مزاربه کرده یا نکرده میتونم بعد سود بخوایم بگیریم دیگه. ما میخوایم راه حل درست کنیم برای گرفتیم. میگیم اگه خود عامل ماده بله قبول میکنی بله. حالا یه راهش هم اینه، میگیم اگر اطمینان نبود آیا میشود از باب این که هست ذریتی اماره هست قولش بر قول بر عملش، عملش بر قولش، میگم از این با ای بابا من دارم میگم بانک آقا ما به بانک پول میسپاریم نه فقط به خاطر این که چون برای ما مزاربه انجام بده، اصلا گذاشتن پول در بانک یه امر اوغلایی است که همه اوغلای دنیا میپسند این کار را. ما حالا میگذاریم بعد که گذاشتیم میخواد با بانک، بعد بانک میخواد با ما مزاربه انجام بده با این پول ما، ما حالا اگر شک کردیم مزاربه بکنه یا نه، میگه راه حل داره که به این وسیله اثبات کنیم که خب بنابراین پس اگر ما شک کردیم در پولای بانگای دولتی، به نظر من مثل مرحوم امام حرف بدی نیست که ما بگیم بله بانگ دولتی هم باشه، ولی بالاخره این افرادی که اونجا کار میکنن اینها چه کارن؟ اینا یاد برای این اموال دارن یا ندارن؟ حالا ولی بانگ دولتی باشه، ولی به قول شما مجهول و مالک باشه، بگیم این پول هم که در انجام میدیم یاد اینها دیگه کلن تملن یکمه، این که نمیشود در دنیا این حرف زد بگیم که حالا ولی این که دولت مالک نباشه و مجهول المالک هم باشه، از این بر همه متفقن حتی آخویی که اگر بنا شد که بانک بنوان سود از شما خواسته باشه پولی بگیره یا به شما سود بده 100% حرامه. گفتم برای اینکه سود گرفتن بر واس روام سوخته، ولو بانک بالو دولتی باشه. اما از این طرف دیگه ما میگیم به این که حالا بانک چون دولتی هسته یدش کلایده، به نظر ما نه، ولو این که بانک دولتی باشه اگر ما شک کردیم و اعضای بانک و متصدیان بانک اعلام کنن که ما طبق قرار داد عمل کردیم و به عقد مزاربه یا جعالی شرعی دادیم، اگر گفتیم قول ذریت معتبره، فرقی بین بانک دولتی و بانک غیر دولتی نمی کنه و قابل قبول. مالک ید میشن یا نه؟ ذریت هستن یا نه؟ نه 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 آقا شما من این تا بابا این اجازه بدید، این شما 100 تا چاقو میدی به کسی که برای بسوشه، اون آقا میاد توی بازار برای میکنه فروش کردن، حالا اگر اون که آقایی که میاد میفروشه توی بازار از طرف از کنن که ذریت برای اون چاقوهای شما هست یا نه؟ آفرین. یعنی پس هر کسی که یدی بر یک مال داره نه تنها مالک دلیل بر مالکیتشه، ما دلیل بر حق تصرف در این مال داره، ید دلیل بر این که او حق تصرف داره یا بر اساس مالکیت یا بر اساس ودیعه بودن یا بر هر اساس دیگری. بله بله بله، یعنی ما خود شما ببرم میگه هر یدی اماره هست برای اینکه حق داره. بسیار عرض میکنم به حضرت، اما آمدیم به این که فرض دوم شک داریم و خود بانک بناست عامل باشه. بله مثل اینکه ما پول در بانک گذاشیم، بانک باید دوباره سرمایه‌گذاری میکنه. مثل اینکه عرض کردن همین بانک ملی مثلا این جاده بین طرق و مشهد را ساخته، باشه و مشهد را ساخته. حالا اگر من شد که اینجا شک کردیم که خود بانک آیا عمل به قرارداد شرعی و قرارداد شرعی کرده یا نکرده، اینجا چه باید کرد؟ خب میگیم به این که الکلام ما بانک، اگر بانک شخصی باشه که باز بلا اشکال، میگه خب بانک شخصی هست، من پورم ما به این بانک شخصی دادیم به عنوان امین، خب امین است، داره اعلام میکنه که من عمل کردم بر طبق قراردادی که بوده عمل کردم، خب بر همون اساسی که ما به او اعتماد کردیم پولمون رو گذاشتیم، مسئول بانک هم میگه من عمل کردم و بنابراین ملک الاقرار، من ملک شیئاً ملک الاقرار به، یا بر اساس اینکه وثوق به او داریم قبول میکنیم، یا بر اساسی که ذولیت قبول میکنیم، یا بر اساسی که من ملک شیئاً ملک الاقرار به. بنابراین اگر خود بانک هم ما شک کردیم که آیا عمل به قرارداد شرعی کرده یا نه و گفت که من عمل قرارداد کردم، قابل قبوله. باقی من فرض سوم با اونی که اگر ما مطمئنی بانک عمل نمی کنه، بعضی از فضلان نمیشن که ما با بعضی از آقایونی که کارشون مربوط به بانک مرکزی بوده فرض کنیم، گفتن باقا خیالشون راحت بشه بانک عمل نمی کنه، به این قراردادها پابند نیست و عمل نمی کنه. اینجا اگر خدای نخواسته اینطور شد که مطمئن شدیم بانک عمل نمی کنه به قرار داد که بیاد مزاربه بنده، جعاله ببنده، راه شرعی درست بکنه و در این حال آمده پول به ما میده، آیا میشه راه مشروع پیدا کرد برای گرفتن پول؟ اینجا فضلا دو مبناست. یک مبنا این است که حرمت تعبدی هست ولی حرمت وضعی نیست. یه مبنا هم این است که خود رضایت کامل داره، حرمت تعبدی هم نیست. به چطور؟ بگیم به این که اگر کسی مالی رو به کسی داد و با او قرار گذاشت که باید فلان مبلغ بدی، خب این مسلم رباست، سودی که میگره. اگر قرارداد واقع شد بین صاحب سرمایه و طرف مقابل، حالا هر کی هست، بانک غیر بانک هر چی هست، اگر قرار گذاشت برای اینکه باید سود بدی، اون سود حتما رباست و سوده. مرحوم امام هم میگه مطلقا هر بانکی مخواد باشه، دولتی غیر دولتی، اگر قرار این طور گذاشت که بپردازه چیزی را در مقابل، لا محاله این می شود قرار معاوضی با زائد، لا محاله سود سود از سو حرام. اما حالا اگر بنا شد که همین جا قرار گذاشته بوده و حالا ربا هم حرام نمیخواد بگه، اما طرف مقابل یکی درسته، شما با همیم که قراری گذاشتیم و این هم که حالا قراری گذاشتیم، بنابراین حرام تام نباید بگیره، منم نباید بدم، هر دو کار حرام میکنیم. اما آقا بگذر، ما میخواییم اصلا یه چیز رو خود ما به جنابواری تقدیم کنیم، مثلا هیچ آقا یه چیز رو با شما بفردازیم همینطور تبرعن، آیا اینم باز حرامه؟ بله، ما یه قراری گذاشته بودیم اولا، اما دیگه الانه مسئله این نیست که من بر اساس اون قرار دارم به شما این پول میدم، بلکه میگم اون قرار حرام، تو هم نمیخوای حرام بخوری، منم نمیخوام حرام بدم. میگم آقا حالا ما دو نفر مسلمانیم، بیاییم و بگذاریم. یه همچه حرفی را آقایون در همه معاملات صحتی میگن، مثلا سمن الله مغنیت صحتون، سمنال مثلا فلان سمنال کلب سختون، ما سگ بفروشیم پول در مقابل سگ بگیریم، مغنیه رو بفروشیم پول در مقابل او بگیریم، این حرامه. اما حالا یک زن مغنیه ما داشتیم، جنابالی هم به صد دل نه به یک دل نه به صد دل عاشق این شدی و بخاطر قناش آمدی از ما گرفتی. بعد میگه آقا جان من بالاخره شمال مغنیه سهده، ما به شما 1000 دینار هم گرفتیم، اما نه دیگه، نه به عنوان این بگذر، این مال ما، شما هدیه کن به ما، ما هم به شما 100 دینار هدیه میکنیم. آیا این بازم حرامه؟ میگن که بیایم از این راه وارد بشیم، بگیم برفرض مطمئنم اگر باشیم که عمل نمی کنه طرف، اما و پول را دادیم ولی قرار داد سود در بین گذاشتیم، بیایم بگیم اون سود را به صورت شرط معاملی اگر بگیریم حرامه، اما اگر بعد از معامله به صورت هدیه باشه و با رضای کامل به ما داره میپردازه مانعی نداره، که آشیسته نمیگه اشکال نداره. اگر به این طور شد که بعد اون سودی که میده بانک بر اساس نه قرار داد باشه بلکه بر اساس رضایت کامل بانگی، مخصوصا بانگای غیر دولتی آمده میده این پول را و میگه آقا ما یه قانونی داریم، شما با اون کاراش کار نداشته باشی، ما بناست که شما حالا به ما تشویق کردی، بانگ ما رو قابل دیدی، آمدی سپردات رو اینجا گذاشتی، ما میخوایم یه چیزی به جناب‌عالی هدیه کنیم و تقدیم کنیم، این اشکال داره؟ گفتم میتوانیم از این راه حل پیدا کنیم. آمدیم به سوال آقای گرادی که حالا از اون طرف سودی که بانک میگیره چرا حلی داره؟ والحمد.